ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 19 دی ماه 97 برابر با 9 ژوئن 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شد، از جمله درباره آخرین واکنش‌ها به پرونده شکنجه اسماعیل بخشی. اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با فرهنگ قویمی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، واحد اطلاعاتی اکونومیست گزارش تازه خود از وضعیت دموکراسی در جهان را منتشر کرد که در آن به ترتیب 3 کشور نروژ، ایسلند، سوئد دارای بهترین دموکراسی‌های کامل شناخته شده و ایران با رتبه 150 در پایین جدول قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران در این گزارش در دسته کشورهای با حکومت تمامیت‌خواه قرار گرفته و با رتبه 150 در میان کشورهای جهان دارای یکی از بدترین رتبه‌های شاخص دموکراسی است. در خاورمیانه فقط کشورهای سوریه، عربستان سعودی، یمن، سودان و لیبی وضعیت دیکتاتوری بدتری از ایران داشتند. اسرائیل و سپس تونس و مراکش در صدر جدول دموکراسی در خاورمیانه قرار دارند. رتبه‌بندی‌های شاخص دموکراسی در این گزارش بر اساس روند انتخاباتی و تکثرگرایی، آزادی‌های مدنی، میزان مشارکت سیاسی در دولت و فرهنگ سیاسی محاسبه می‌شود. در خبری دیگر، یک روز پس از آنکه دانمارک از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه یک نهاد اطلاعاتی ایران و 2 شخص حقیقی ایرانی خبر داد، سخنگوی وزارت خارجه ایران اتحادیه اروپا را به عمل متقابل تهدید کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روز چهارشنبه یک مقام آگاه دیپلماتیک ایرانی گفت که در پی این تحول جدید، جمهوری اسلامی در حال تجدید نظر در همکاری اطلاعاتی و امنیتی خود با این اتحادیه است و به زودی به گفته او تصمیمات مهمی در این زمینه اتخاذ خواهد شد. روز سه‌شنبه آندرس ساموئلسن، وزیر خارجه دانمارک، خبر داد که اتحادیه اروپا به دلیل تحریزی ترور در خاک اروپا با وضع تحریم‌های علیه یکی از نهادهای اطلاعاتی ایران موافقت کرده است. منابع مطلع در اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفتند که این اتحادیه دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و 2 شخص حقیقی به نام‌های سعید هاشمی مقدم، معاون وزیر اطلاعات، و اسدالله اسدی را تحریم کرده است. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که به تام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست مجاهدین خلق در پاریس در آلمان بازداشت و به بلژیک مسترد شد. در خبر دیگر، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست جمشید محبتخانی روز چهارشنبه اعلام کرد تاکنون 123 تن از محیطبانان در دفاع از طبیعت کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به نبود نیرو و امکانات لازم برای این یگان گفت تعداد پاسگاه‌های حفاظت از محیط زیست 609 پاسگاه است که از امانات نسل آینده پاسداری می‌کند. وی افزود نزدیک به 80 پاسگاه با همه امکانات به دلیل نبود نیروی انسانی خالی است و متخلفان می‌توانند به راحتی جولان بدهند. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست افزود در 9 ماه گذشته جرائم حیات وحش در فضای مجازی که شامل حیوان‌آزاری، خرید و فروش حیوانات زنده و غیر زنده و تاکسیدرمی شده 282% افزایش داشته است. آقای وحید،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید وزارت اطلاعات و نظام حق دارد از اسماعیل بخشی به خاطر ادعای شکنجه شکایت کند.
نزدیک به 40 سال از جمهوری اسلامی میگذره، در یک مورد هم حاضر نشدن بگن که یک کسی در جمهوری اسلامی شکنجه شده.
مرگ یک زن جوان اهل ملکان پای یک نماینده مجلس به میان کشیده شده.
4 پرونده تجاوز و آزار جنسی درباره آقای خدادادی مطرح بوده.
وزارت خارجه ایران در واکنش به تحریم اتحادیه اروپا تهدید به عمل متقابل کرد.
اتحادیه اروپا فهمیده این اقدام تروریستی توسط بخشی از حاکمیت اتفاق افتاده، از این جهت کلیت جمهوری اسلامی و از جمله دولت آقای روحانی رو نخواستن تحریم بکنن.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. یک نماینده مجلس در ایران به دلیل احتمال دخالتش در تجاوز و مرگ یک خانم جوان به سوژه رسانه‌ها تبدیل شده. زهرا نویدپور پیش از مرگ بارها از پیگیری‌های بی‌نتیجه‌اش برای اثبات اینکه مورد تجاوز واقع شده خبر داده و تأکید کرده بود که حتی تهدید به مرگ شده. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
خبر مرگ یک زن جوان اهل شهرستان ملکان در آذربایجان شرقی روز سه‌شنبه منتشر و خیلی زود داغ شد. جسد این زن روز یکشنبه در منزل مادرش در شهر ملکان پیدا و به بیمارستان فارابی این شهر منتقل شده بود. نام این زن برای کسانی که خبرهای حاشیه‌ای مجلس ایران را دنبال می‌کنند آشنا بود. زهرا نویدپور که پیش از انتشار خبر مرگش نامش با عنوان زنون مطرح می‌شد، پیش از این یک نماینده مجلس را به تجاوز متهم کرده بود. او در ویدیویی پیشینه آشنایی خود را با سلمان خدادادی نماینده ملکان در مجلس توضیح داده و گفته بود که این مقام ایرانی از او که متقاضی شغل بوده سوء استفاده جنسی کرده است.
ایشون شروع کردن به حرفای نامربوط، اینکه ببین تو یه زن بیوه هستی، تنهایی، کسی رو نداری، منم که دوستت دارم، پس بهتره با من رابطه داشته باشی، دوستی کنی، منم کم نمیذارم برات، نه تنها شغل میدم بهت بهترینشو، هم دیوان محاسباتو به دنیا رو میریزم زیر پات. گفتم تو رو خدا آجا خواهش میکنم در باز کن. محکم دستامو گره هلم داد به سمت صندلیایی که اونجا بودن.
گره خوردن نام زهرا نویدپور با نام یک نماینده مجلس باعث شد شایعات درباره علت احتمالی مرگ وی گسترش پیدا کند و در فضای مجازی نیز بعضی از کاربران از احتمال قتل او صحبت کردند. دادستانی شهرستان ملکان 2 روز بعد از انتشار خبر مرگ زهرا نویدپور بیانیه داد و اعلام کرد علت مرگ او در ظاهر خودکشی بوده است. اما اکبر اعلمی نماینده پیشین تبریز در مجلس ایران در کانال تلگرامی خود نوشت که در طول 4 سال گذشته زهرا نویدپور با انتشار چندین فایل صوتی و تصویری مدعی بود که توسط یکی از راه یافتگان به مجلس شورای اسلامی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است. در آبان ماه 97 ویدیویی از صحبت‌های خانم نویدپور در یک تلویزیون جمهوری آذربایجان پخش شد که حاوی جزئیاتی از ادعاهای او درباره سلمان خدادادی یک نماینده مجلس ایران بود. او در این ویدیو می گفت از سوی این نماینده مجلس و اطرافیانش تهدید به مرگ شده است.
اون عوامل بی وجدانش از جمله آقای کمال خوشپیمان، خواهرزادش آقای مسعود هاشمپور، سریگون و هزاران افراد ناشناس دیگه، روزگارم رو با آتیش کشیده، شب و روزم رو ازم گرفته، امنیت آسایشم رو ازم گرفته، مدام تهدید به قتل و تهدید به سر به نیست کردن می کنه.
سلمان خدادادی نماینده 56 ساله شهرستان ملکان در مجلس 5، 6، 7، 8 و 10 است. بر اساس اطلاعات شخصیش در وبسایت مرکز پژوهش‌های مجلس، او دکترای روابط بین‌الملل دارد. آقای خدادادی با سابقه عضویت در سپاه و وزارت اطلاعات از نمایندگانی است که در 2 دهه گذشته نامش با جنجال همراه بوده است. در اواخر دوره 7 مجلس، دادگاهی در تهران سلمان خدادادی را احضار کرد و او به اتهام فساد اخلاق و ارتباط نامشروع بازداشت شد. آقای خدادادی 1 هفته بعد و با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد شد. اواخر خرداد 87 آقای خدادادی پس از آزادیش اعلام کرد که به سفارش حراست مجلس به دادگاه مراجعه کرده و به خاطر پذیرفته نشدن وثیقه‌اش 1 هفته بازداشت شده است. او در آن زمان گفته بود که هیچ یک از اتهامات علیه وی صحت ندارد و همه توطئه و جوسازی بدخواهان و رقیبان است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان در مورد اتهامات سلمان خدادادی به رادیو فردا می‌گوید:
آقای خدادادی در مجلس هفتم که بازداشت شدن گفته شد که ایشون به دلیل شکایت منشی دفتر شخصیشون در خارج از مجلس و با شکایت ایشون به اتهام تجاوز و همینطور با شکایت یکی از مراجع کنندگان به دفتر مراجعات مردمی نمایندگان مجلس به اتهام آزار جنسی این دختر بازداشت شدن، که بعدن گفته شد که به هر حال آقای حداد عادل رئیس مجلس خواسته که ایشون آزاد بشن تا اینکه دادگاهشون تشکیل بشه. در جلسه غیرعلنی مجلس هم مسئول پزشکیان از جمله نایب رئیس فعلی مجلس یکی از مدافعان آقای خدادادی بود و در اون زمان مدافعان آقای خدادادی اعلام کردن که ایشون در اون دو پرونده تبرئه شده و اون دو اتهام اثبات نشده، اما کسانی که معتقد بودن که باید اعتبارنامه آقای خدادادی رد بشه اعلام میکردن که به هر حال چون اثبات تجاوز و آزار جنسی خیلی سخت هست باعث شده که آقای خدادادی تبرئه بشن. این پرونده خانم نویدپور اما پرونده جدیدی هست، یعنی جدای اون دو پرونده قبلی خدادادی هست و پیش از این وبسایت هرانا هم اعلام کرده بود که بجز خانم نویدپور یک دختر دیگر هم از آقای خدادادی شکایت کرده و این حداقل در واقع میشه گفت که 4 پرونده تجاوز و آزار جنسی درباره آقای خدادادی مطرح بوده.
با برگزاری انتخابات مجلس هشتم، سلمان خدادادی یک بار دیگر به نمایندگی مجلس انتخاب شد، اما اعتبارنامه‌اش به مشکل برخورد. فاطمه آلیا از نمایندگان وقت مجلس با توجه به سابقه اتهام‌های مطرح شده درباره آقای خدادادی به اعتبارنامه‌اش اعتراض کرد. مجلس ایران در 23 مرداد 87 برای بررسی اعتبارنامه سلمان خدادادی یک جلسه غیرعلنی و غیررسمی تشکیل داد و پشت درهای بسته اعتبارنامه سلمان خدادادی هم تصویب شد. در مجلس نهم شورای نگهبان صلاحیت آقای خدادادی را رد کرد و او وارد رقابت‌های انتخاباتی نشد، اما سال 93 و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی به عنوان مشاور جواد ظریف به وزارت امور خارجه رفت. سلمان خدادادی یک بار دیگر سال 94 نامزد نمایندگی مجلس شد. شورای نگهبان این بار صلاحیتش را تایید کرد و وارد مجلس شد و اکنون به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نامش در رسانه‌ها مطرح می شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با اعلام رسمی تحریم یکی از نهادهای وابسته به وزارت اطلاعات ایران از طرف اتحادیه اروپا، سخنگوی وزارت خارجه ایران اتحادیه اروپا را به عمل متقابل تهدید کرد. بیشتر بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
واکنش به تحریم‌های اخیر علیه ایران همچنان ادامه دارد. تحریم‌هایی که این بار نه از سوی آمریکا بلکه از سوی اتحادیه اروپا علیه تهران اعمال می‌شود. به دلیل آنچه برنامه‌ریزی برای ترور در خاک اروپا عنوان شده است. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که از این اقدام اتحادیه اروپا قویاً حمایت می‌کند و گفت اعمال تحریم‌های اروپا علیه ایران پیامی روشن به تهران می‌فرستد که تروریسم تحمل نخواهد شد. مایک پومپئو با انتشار یک نقشه در صفحه توییتر خود ایران را به دست داشتن در عملیات تروریستی در نقاط مختلف اروپا و نیز ایجاد جو تروریستی در اروپا طی 4 دهه گذشته متهم کرد. حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی در آلمان میگوید سابقه اقدامات ایران در اروپا کاملا روشن است.
سابقه ترور ایران در اروپا از همون فردای انقلاب وجود داره و به قدری به دفعات تکرار شده و به قدری موضوع واضحه که خیلی احتیاج به اثبات نداره. لیستی رو در سال 1985 اشپیگل افشا کرد که 200 نفر بنا بود ترور بشن و از وزارت اطلاعات درج شده بود به خارج. از اون لیست حدود 105 نفر در خارج از کشور ترور شدن، مثل ترور آقای قاسملو، ترور مرحوم بختیار، شرکت در ترور سران کرد در میکونوس. همه اینا مواردی است که مشخصاً معلوم هست که کار چه کسانی بوده و آخرینش که ترور آقای کلاهی و کوشش در ترور یکی از گروه الاحواز در دانمارک است. بنابراین چیز مخفی وجود نداره.
در مقابل وزیر خارجه ایران در واکنش به این تصمیم اتحادیه اروپا برخی کشورهای اروپایی را متهم کرد به اینکه به گروه‌های تروریستی پناه دادند. محمد جواد ظریف در صفحه توییتر خود نوشت: اروپایی‌ها شامل دانمارک، هلند و فرانسه، پایگاه سازمان مجاهدین خلق و نیز پایگاه سایر گروه‌های تروریستی‌اند که به گفته وزیر خارجه ایران از اروپا دست به کشتار ایرانی‌ها می‌زنند. حسن شریعت مداری:
اون که ایران میگوید که پناه دادن به سازمان‌های تروریستی، در حقیقت اشارهش به سازمان مجاهدین خلق است و اینکه اونها در فرانسه هستند. معلوم است که این مورد چالش ایران و فرانسه همیشه بوده، ولی با این وجود و در طی همه این سالها روابط اقتصادی و تجاری رو فرانسه، آلمان و سایر کشورهای اروپایی مثل ایتالیا و ایران داشتند. بنابراین نوعی معامله در کار بوده و اکنون با توجه به فشارهایی که آمریکا به ایران وارد میکنه، پاره ای از کشورهای اروپایی جرأت کردند که اتحادیه اروپا رو ترغیب کنند که اون هم بخشی از وزارت اطلاعات رو و افراد خاصی رو تحریم کنند.
شورای امور عمومی اتحادیه اروپا در جلسه روز سه‌شنبه خود در بروکسل فهرست تروریستی این اتحادیه را که در سال 2001 میلادی پس از حملات 11 سپتامبر تهیه شده بود مورد بررسی قرار داد و آن را برای 6 ماه دیگر تایید کرد. همچنین یک نهاد اطلاعاتی و 2 شهروند ایرانی را به این فهرست افزود. شورای اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران و 2 شخص حقیقی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند و دارایی‌های آنها مسدود می‌شود. منابع مطلع در اتحادیه اروپا به رادیو فردا گفتند 2 شخص حقیقی که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند سعید هاشمی مقدم و اسدالله اسدی نام دارند. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که تیر ماه امسال در آلمان بازداشت شد به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست مجاهدین خلق در پاریس. و اتهام سعید هاشمی مقدم معاون وزیر اطلاعات ایران هم صدور دستور بمب‌گذاری در تجمع مخالفان جمهوری اسلامی در حومه پاریس عنوان شده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند میگوید تروریسم مسئله است که اروپایی ها آن را تحمل نمی کنند.
من تصور میکنم که اتحادیه اروپا به یک درک درستی رسیده. اون درک درست عبارت از این: یک، این اقدام تروریستی بوده است، شکی درش نیست. مشابهش هم در فرانسه قرار بود اتفاق بیفته، در هلند، در آلبانی هم اتفاق افتاده. 2، تمام این 4 موردی که برشمردن در عرض 6 ماه منتهی به پایان 2018 بوده، یعنی دقیقاً دورانی که آمریکا خارج از برجام شده بود و اتحادیه اروپا به دنبال برجام اروپایی بود، یک سازوکاری برای ایران طراحی بکنه. خلاصه این توافق نمیرد، اما اتحادیه اروپا فهمیده این اقدام تروریستی توسط بخشی از حاکمیت اتفاق افتاده. از این جهت کلیت جمهوری اسلامی و از جمله دولت آقای روحانی رو نخواستن تحریم بکنن.
همایش سازمان مجاهدین خلق 9 تیر ماه در حومه پاریس برگزار شد و به دنبال آن مقامات فرانسه از خنثی‌سازی یک طرح حمله به این همایش خبر دادند. دانمارک هم اوایل آبان ماه وزارت اطلاعات ایران را متهم کرد که در صدد ترور یکی از اعضای گروه جنبش الاهواز از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده است. جمهوری اسلامی ایران این اتهام‌ها را رد کرده، در حالی که استف بلوک وزیر خارجه هلند روز سه‌شنبه اعلام کرد شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حکومت ایران در انجام 2 ترور در سال‌های 2015 و 2017 در خاک هلند هم دست داشته و اخراج 2 دیپلمات ایرانی از این کشور در ماه‌های اخیر هم به همین دلیل بوده است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید، از جمله این خبر که سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه بازداشت شهروند آمریکایی در شهر مشهد رو تایید، اما در این حال گزارش‌ها درباره آزار و اذیت این زندانی رو تکذیب کرد. بهرام قاسمی به خبرنگاران گفت که ایران موضوع بازداشت مایکل وایت را در نخستین روزهای دستگیری وی از طریق دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران به اطلاع واشنگتن رسانده. متن کامل این خبر و گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
امام امتتون گفتش که هر چی فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید. خب من میگم که، یا امثال من میگن که هر چی فریاد دارید بر سر علی خامنه‌ای بزنید. اون روحانی و اون اصلا کاره نیست، اون اصلا مترسکن، اون اصلا چیزی نیست، ملیجک هستن. هر چی فریاد دارید بر سر علی خامنه‌ای بزنید، چون هر چی بدبختی، فلاکت، بی احترامی در جامعه جهانی که پاسپورت جلوت پرت میکنن، اینقدر بی ارزش شده، اینا همش به خاطر عقب افتادگی و تهجر و کینه و بیماری روانی علی خامنه ای هستش. پس هرچه فریاد دارید بس سر علی خامنه بزنید.
آقای ظریف نوشته بود که اروپا نمیتونه از بار مسئولیت پناه دادن به تروریست ها شانه خالی کنه. من در جواب بهشون میگم که خب بزرگ تروریست داران که همون رهبر خود آقای خمینی بود که بعد از مدتی که اومد رفت ایران 300-400 تا امریکایی‌ها رو گروگان گرفت و حمله کرد به سفارت امریکا که این بزرگترین عمل تروریستیه. از طرفی آقای ظریف باید بدونه که این سفارتخانه هایی که ایشون مسئولیت رو به عهده داره در اقصی نقاط دنیا و به ویژه در اروپا، اینا در واقع لانه تروریستیه. اینو هممون میدونیم، خود اروپایی هم میدونن.
حالا که کعبه آمال حاکمان ایران روسیه و چین شده است، ای کاش دنبال روی آنها به رسیدن به این جایگاه جهانی هم باشن. بدانن که این چینی ها که امریکا را بزرگترین دشمن خود میدانند، با استفاده از عقل خود با امریکا کنار آمدن و از ثروت و دانش امریکا امروز به جای رسیدن که اولین رقیب امریکا در تمام زمینه ها هستند. پس برای مقابله نیاز به شعار نیست، بلکه نیاز به شعور است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی اعلام کرد که در پی گزارش وزیر اطلاعات از بررسی ادعاهای اسماعیل بخشی درباره شکنجهش در بازداشتگاه آن وزارتخانه مشخص شد این ادعا به گفته او به هیچ وجه درست نبوده. همزمان سپیده قلیان، فعال مدنی که همانند اسماعیل بخشی و شماری از کارگران نیشکر هفت تپه در آبان ماه بازداشت شد و نزدیک به یک ماه زندانی بود، ابراز آمادگی کرد که در مورد خودش و اسماعیل بخشی در دادگاه عادلانه برای شکنجه‌ای که به گفته او متحمل شدند شهادت داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از روزبه بلهری.
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی اعلام کرد که در پی گزارش وزیر اطلاعات از بررسی ادعاهای اسماعیل بخشی درباره شکنجه‌اش در بازداشتگاه آن وزارتخانه مشخص شد که این ادعا به گفته او به هیچ وجه درست نبوده است. این مقام دولتی با اعلام اینکه قرار شده است قوه قضاییه شکایت وزارت اطلاعات از اسماعیل بخشی را بررسی کند، گفت نمی شود که به توصیف او همینطور بعضی ادعایی کنند و نظام زیر سوال برود. سخنان محمود واعظی در شرایطی ابراز شد که هنوز نتیجه تحقیقات هیئت رسیدگی دولت و نیز نتیجه بررسی هیئت اعزامی قوه قضاییه به شهرستان شوش در استان خوزستان اعلام نشده است و به گزارش کانال تلگرامی امتداد پرونده شکایت اسماعیل بخشی به گفته وکیل او در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون جامعه‌های بین‌المللی حقوق بشر، با اشاره به بازتاب گسترده موضوع شکنجه اسماعیل بخشی می‌گوید:
مقامات جمهوری اسلامی سیاست همیشگی فرار به جلو و تهدید رو انتخاب کردند. نزدیک به 40 سال از جمهوری اسلامی می‌گذره، در یک مورد هم حاضر نشدن بگن که یک کسی در جمهوری اسلامی شکنجه شده، حتی کسانی که زیر شکنجه کشته شدند یا ناگزیر از خودکشی شدند، مثل آخرین موردش آقای کاوی سید امامی. به لحاظ این که اونها بدرفتاری با زندانی رو یا شخصی که مثلا بازداشت میشه در بازداشتگاه رو هم شکنجه نمیدونن و در قانون مجازات اسلامی تمام آزارهای بدنی که از مصادیق شکنجه است در ماده 1 کنوانسیون ضد شکنجه ازش به عنوان تعذیر یاد شده.
در این حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور ایران گفت اگر ادعاهای بخشی درست باشد، اتفاقات رخ داده خلاف قانون اساسی است و باید با شدت با آن برخورد شود و اگر هم اتفاقی رخ نداده و یا آنچه که ادعا شده همان گونه احراز نشود، بزرگترین سرمایه هر کشور که اعتماد است را تخریب می‌کند. پایان نقل قول. در همین حال فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی با اعلام این که مجلس باید تریبون ملت باشد نه نهادهای خاص گفت اظهار نظر رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قبل از صدور حکم آن هم در مرحله تحقیقات مقدماتی از کسی که عضو نهاد قانونگذاری کشور است شگفت زده اش کرده است. حشمت الله فلاحت‌پیشه روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت متعلق به مجلس با استناد به فیلم اعترافات اسماعیل بخشی او را متهم کرده بود که به حزب کمونیست کارگری ایران وابستگی دارد.
توی اعترافاتی که اینجا پخش شد بله ایشون کار نمی‌کنه، اعلام می‌کنه که وابسته به چنین حزبی هست.
کدوم حزب میشه؟
حزب کمونیست، در واقع حزب کمونیستی رو، کمونیست کارگری رو اونجا تقریبا میگه. البته صدا کاملا مفهومم نبود که این وابستگی در واقع وجود داره.
اما اسقر کریمی رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران با تکذیب این سخنان به رادیو فردا گفت
ایشون نه تقاضای عضویتی در حزب کمونیست کارگری کردند و نه عضو حزب کمونیست کارگری هستند. هر نوع اعترافی که جمهوری اسلامی زیر شکنجه از فعالین کارگری و بقیه زندانیان سیاسی و فعالین کارگری میگیره فاقد هر گونه اعتباری است.
به نوشته امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی وکیل آقای بخشی با انتقاد از فیلم اعترافات تلویزیونی موکلش اضافه کرد همه داستان این مستندسازی را خوب میدانیم و در پرونده‌ای که در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد نباید منعکس میشد. پایان نقل قول. این وکیل مدافع افسود وقتی شکایت از ضابطین دادگستری یعنی ماموران امنیتی، نیروی انتظامی و سایرین در جریان رسیدگی است، سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مصداق بارز بی‌قانونی در نهاد قانون‌گذاری است. بر اساس گزارش‌ها وزیر اطلاعات موضوع شکنجه آقای بخشی را ادعا نامیده و رد کرده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم با استناد به همین سخنان به خبرگزاری خانه ملت گفت
در مسیر بازداشت و انتقال یه سری درگیری‌های صورت گرفته بین به هر حال آقای بخشی و کسایی که مأمول انتقال و بدرقه ایشون بودند، ولی چیزی تحت عنوان شکنجه صورت نگرفته.
آقای بخشی عنوان کرده که در مدت 25 روز بازداشتش در بازداشتگاه اداره اطلاعات شکنجه شده و از وزیر اطلاعات دعوت کرده تا در مناظره زنده تلویزیونی شرکت کند. این دعوت تا کنون از سوی محمود علوی بی پاسخ مانده است. حسین رئیسی، حقوقدان در کانادا:
هیچ ماموری در هیچ درجه و در هیچ مقامی، هیچ مامور امنیتی، چه مامور پلیس، حق برخورد فیزیکی و حتی به موجب قانون حقوق شهروندی و آزادی مشروع، حتی حق رفتار توهین‌آمیز که یا وحن‌آمیز به نسبت به متهم و نسبت به دستگیر شده را ندارد. به کار بردن الفاظ رکیک و شکنجه‌های فیزیکی، شکنجه‌های روحی، همه اینها ممنوع و همه اینها جرم هست برای مامور.
در این حال سپیده قلیان، فعال مدنی که همانند اسماعیل بخشی و شماری از کارگران نیشکر هفت تپه در آبان ماه بازداشت شد و نزدیک به یک ماه زندانی بود، روز چهارشنبه در توییتر خود موضوع شکنجه خود و آقای بخشی را مطرح کرد. خانم قلیان نوشت یادآوری 30 روز رفتار به توصیف وی وحشیانه و ضد بشری هنوز هم میتواند چشمهایش را خیس کند و تنش را بلرزاند. این فعال مدنی همچنین در توییتی نوشت که ماموران اطلاعات گفته بودند که تنها در صورت قبول اتهامات جنسی آزادش خواهند کرد. عبدالکریم لاهیجی با توصیف این تهدیدها به عنوان شکنجه می‌افزاید:
ماده 1 کنوانسیون ضد شکنجه 1984 و اضافه میکنم که مجلس ششم قانون الحاق ایران یعنی جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون رو تصویب کرد. رفت به شورای نگهبان، شورای نگهبان گفتش که این قانون مخالف موازین شرعیه. به خاطر همینم ایران هرگز به این کنوانسیون ملحق نشده. در ماده 1 این کنوانسیون میگه هر گونه آزار جسمی، بدنی یا فشار روحی، بنابراین تهدید، حتی سلول انفرادی و انواع اقسام فشارهای روانی روحی نسبت به خود زندانی یا بستگان اون از مصادیق شکنجه است.
سپیده قلیان در یکی دیگر از توییت‌های خود نوشته است که در زمان بازداشت شاهد به توصیف او ضرب و شتم وحشیانه اسماعیل بخشی و در روزهای بازجویی شاهد تحقیر او بود، به شکلی که چند بار آقای بخشی را مجبور کردند در مقابل دیگران به خودش حتاکی کند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در طول 14 پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 هر گونه شکنجه در زندان‌ها را تکذیب کردند، اما همین تکذیب از سوی سازمان‌های حقوق بشری در جهان رد شده است.
گزارش روزبه برحری رو شنیدید درباره روایت سپیده قلیان از شکنجه خود و همچنین اسماعیل بخشی در بازداشتگاه اطلاعات. میتونید در وبسایت ما گزارش بیشتری و متنوعی رو بخونید. همچنین در بخش خبرخان وبسایت ما میتونید خبری رو بخونید مبنی بر اینکه نماینده مازندران در شورای عالی استانها وضعیت زباله در استان مازندران و گیلان رو بحرانی خوانده و گفته شهرداری ها در مازندران زباله ها را در جنگل تخلیه میکنن. متن کامل این خبر رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.